کشیدن برا بیان روی شونه هاش پرچم عزت شده هر بین جلوه وحدت چشم ظاهر را باید روشن به نور مهدی بشه چشم ظاهر را باید روشن به نور مهدی بشه هر بین باید سرآغاز ظهور مهدی بشه
خب دوستان عزیز هموطنان گرامی از شما دعوت میکنم با برنامه امواج شبهه همراه باشید.
روایت نادیده ها و شنیده ها
امواج شبهه
امواج شبهه
به نام خدای مهربان با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و درود بیکران خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو خدا رو سپاسگزارم که یک بار دیگه این توفیق نصیب من و سایر همکارانم شد تا با برنامه دیگر از سلسله برنامه‌های امواج شبهه در خدمت شما بزرگواران باشیم. من داوود فریدپور کارشناس مجری این برنامه افتخار دارم تا یک ساعت پیش رو در خدمت شما گرامیان باشم. امروز هم در خدمت دو مهمان عزیز و گرامی در حوزه ارتباطات و رسانه هستیم، جناب آقای دکتر مهدی امینیان، دکترای علوم سیاسی، کارشناس مسائل ایران و رسانه. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. همچنین جناب آقای دکتر محسن فینی‌زاده بیگ‌گلی، دکترای علوم ارتباطات، مدیر مرکز پژوهشی بتا و پژوهشگر حوزه رسانه. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام، خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم و خوشحالم که فامیلی من کامل خوندید دیگه تا آخر.
سلامت باشید، خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید.
برای شروع بحث از دکتر امینیان خواهش میکنیم که مقدمتا یک مبحثی رو در ارتباط با رابطه بین نهادهای اطلاعاتی و رسانه‌های معاند شروع بکنید، مبحث رو تا با در خدمت شما باشیم.
با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز، در باب ارتباط سرویس های بیگانه و رسانه های معاند، خب طبیعتاً این همکاری وقتی دامنه دار میشه مشخصه که یک رابطه برد برده.
بله،
یعنی حمایت دو جانبه ای اینها از هم دیگه دارند. اون سرویس اطلاعاتی مزیت نسبی که داره رو در اختیار رسانه ها قرار میده و رسانه ها هم به همین صورت مزیت نسبی که دارن، ارتباطی که با مخاطبین دارن رو در اختیار سرویس ها قرار میدن. اما اگر دقیق‌تر نگاه بکنیم، در واقع رابطه برد برد برده، چون یک ضلع سومی هم وجود داره.
بله،
اون ضلع سوم مجتمع نظامی صنعتیه، مجتمعی که در آمریکا مرکزیتش قرار داره و حالا شاخه هاش در سایر دول متحدش وجود داره، تحت عنوان اتحادیه های امنیتی حتی علنی هستش. خب این رابطه برد 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 منجر به این میشه که در طی سالها بتونن از حمایت همدیگه به خوبی بهره‌مند بشن و تجربه هم نشون داده که در موارد زیادی هم متاسفانه موفق بودن.
سپاسگزارم. پس شما این رابطه رو یک رابطه برد برد میدونید بین رسانه و در واقع دستگاه‌ها و سرویس‌های اطلاعاتی امنیتی که وجود دارن.
رسانه‌های معاند.
رسانه‌های معاند. جناب آقای فینی‌زاده، نظر شما در این ارتباط چیه؟ در ارتباط با رابطه‌ای که ممکنه در این دو وجود داشته باشه.
باید چند تا نکته رو تو ذهنمون نگه داریم. یکی این که اصلا کارکرد رسانه تو جامعه چیه.
بله.
به نوعی میتونیم بگیم که رسانه بازگو کننده است به مردم. اگر کشوری بخواد رو کشور دیگه اثر بذاره، توی روش‌های قدیمی که حالا گذشته استفاده میشد، میومدیم واسطه میشدیم رو اثرگذاری هایی که مستقیم داره اتفاق میفته. اما اگه شما بتونید اون معنای فکری رسانه رو تغییر بدید و اون رسانه هایی که دارن به صورت مستقیم تغذیه میشن نگاه جامعه رو تغییر بدن، این طبقات هم اتفاق میفته. جدا از صحبت های دکتر که تعامل مستقیم رو داشتن اشاره میکردن، من به نظرم میرسه بحث سازمان های اطلاعاتی و رسانه نوع دیگری از نگاه هم به وجود میاره. یعنی شما هم دارید اون رسانه رو بزرگ میکنید، رسانه بزرگی به اسم بی بی سی رو راه اندازی میکنید که خیلی از آدم هایی که تو حوزه خبر هستن به عنوان یک الگو نگاهش کنن، و بعد وقتی تونستید اینو الگو کنید، هم میتونید رو ذهن مردم اثر بذارید، هم رو ذهن خبرنگارها، هم تو ذهن کسایی که تو اصحاب رسانه هستن. یعنی اون تو در توی پیچیده رسانه‌ای رو اگه بتونن دسترسی پیدا کنن و اون رسانه‌ها بتونن ارتباط پیدا کنن با جامعه و ذریب نفوذ داشته باشن، میتونن یه اثرگذاری عمیق تو جامعه داشته باشن رو اهدافی که بر خودشون تعریف کنن. یه بعد دومی هم داره که تو این حالت اینجوریه که یعنی یک نگاهی از سازمان‌های جاسوسی از طریق رسانه به افکار عمومی داره منتقل میشه و اگه خطی بشه فوق‌العاده خطرناکه، یعنی اون اهدافی که نسبت به یک کشور یک مجموعه معاند داره محقق بشه. یه بعد دومی هم هست عرض می‌کنم، حالا تو بخش بعدی ادامه بدم. نگاه دوم اینه که ما بتونیم هنجارهای جامعه رو تو بعد رسانه‌ای با استفاده از سازمان‌ها تغییر بدیم. این تعبیری یعنی چی؟ یعنی من یک کاری کنم، هر خبرنگاری که قلم دستشه داره مینویسه، حاضر باشه با هر قیمتی توی رسانه‌ای به اسم بی بی سی یا وی او ای یا رسانه‌های بزرگ بنویسه، به خاطر اینکه اینا رسانه‌های بزرگی هستن. اگه من بتونم این کارو کنم، اون منظومه فکری خبری رسانه‌ای جامعه رو تغییر دادم و هر چی بخوام میتونم توش جایگذاری کنم. اون وقت این دیگه خیلی عمیق‌تر از اینه که یک برنامه‌ای داره پخش میشه و اون برنامه به ساختار کشور صدمه میزنه. اینجوری من دارم به منظومه فکری جریان رسانه کشور صدمه میزنم. حتما باید بیشتر بازش کنم و بیشتر صحبت کنم.
حالا آقای دکتر، یه سوالی که پیش میاد اینه که آیا اول رسانه معاندی شکل میگیره، یعنی رسانه شکل میگیره، بعد دستگاه‌های اطلاعاتی و سرویس‌های اطلاعاتی روی اون سوار میشن و اون حمایت ها و جریان های فکری یا حتی جریان های مالی رو به راه میندازن، یا نه ممکنه در یک قسم دیگه هم وجود داشته باشه، یعنی خود دستگاه و سرویس اطلاعاتی بیاد نسبت به این قضیه اقدام بکنه و خودش بیاد رسانه ای رو راه اندازی بکنه و نمونه ای رو در واقع اهدافش رو پیش ببره.
قطعا رسانه هایی که لیدرن، رسانه های اصلی رو سرویس خودشون راه اندازی میکنن.
مثل کدوم ها؟
همین رسانه که ما میشنویم دیگه. ما وقتی در مورد بی بی سی صحبت میکنیم میدونیم منبع مالیش کجاست و اصلا نمیخوادم پنهان کنه، یعنی خیلی رسمی میگه من وابستم و یا وی او ای. اما شما وقتی یه پله میایید پایین تر، چون اینو پله های پایین تر رسانه های دنبال کنندن، یعنی یه خطی رو بی بی سی میده اینا دنبال میکنن، اینا غالبا حمایت میشن. ما تو مجموعه خودمون و هر جا در مورد ارتباطات صحبت میکنم و میخوام بدونم یه نفر چقدر از ارتباطات میدونه، میگم سه تا رسانه بیطرف نام ببر. وقتی نام میبره من نگاش میکنم، چون غالبا رسانه ها برای تامین مالیشون احتیاج دارن که به یه جایی وابسته باشن، یا بالاخره به بودجه کشور یا به یه جای دیگه وابسته باشن، میخواد تامین هزینه. همین صدا و سیما میگیم خب بالاخره بودجه دولتی داره استفاده میکنه، فلان رسانه وابسته به فلان وزارتخونه است. یه رسانه عریض و طویلی که لحظه‌ای داره کارهاشو جلو میبره نیاز به منابع مالی داره. اصلا شما امکان شکل گیری رسانه رو بدون پول ندارید. یعنی ما حتی رسانه هایی که به قولی شبکه تلویزیونی هم ندارن، وقتی میخوان فعالیت کنن یه سایت خبری هست، همینجوری که مثلا گاهی وقتی میشنیم فلان روزنامه فلان سایت بسته شد به خاطر مباحث مالی، بالاخره جای بعد تعمیش. اما اصولا اینجوریه که رسانه های اصلی که میتونیم نام ببریم، چند تا هست مستقیم ارتباط داره و بی بی سی و وی او ای و تا یه حدی من و تو ایران اینترنشنال که دیگه
بله.
خیلی هم اینا ابایی ندارن از این که بگن اون شماره کارتی که براشون کارت به کارت میکنه کجاست.
بله.
اینا مستقیمه و راحت دریافتی دارن. اون ساختار رسانه معانه داری بخوایم طراحی کنیم، بقیه رسانه ها دنبال اینان. یعنی اگر ما داریم در مورد بی بی سی صحبت میکنیم، یه موج خبرنگار بی بی سی داریم تو فضای توییتر، حالا تو حوزه تخصصی من که سوشال نتورک و بیگ دیتاه، که اینا دنبال بی بی سی میدونن. یعنی ما اگر یه دونه اکانت بی بی سی داریم تو توییتر که داره یه موجی رو میره، شاید 50 تا اکانت دنبال بی بی سی هم داریم که شاید این اکانت ها مستقیم ارتباطی ندارن، ولی دیگه تو اون ساختار رسانه ها یاد گرفتن که بی بی سی هر چیزات این دنبالش بودن و اون مسیر رو طی کنن. میتونیم بگیم دو پله است، پله اول ارتباط مستقیم وجود داره، ولی تو پله دوم غالبا ارتباط وابسته است، یعنی اگه داری شماره کارتی هم میرزه شماره کارت خودمون مجموعه نیست، یه خورده اینورتر از طریق رسانه های جانبی داره این کار انجام میشه.
متشکرم جناب دکتر امینیان. اگر بخوایم از زاویه سرویس های اطلاعاتی نگاه بکنیم، آقای دکتر فینی زاده رسانه هایی رو مطرح کردن به عنوان رسانه های در واقع لیدر که اینها وابستن به یه سری سرویس های اطلاعاتی. اگه ما بخوایم شفافتر بپر این سرویس ها رو معرفی بکنیم، عموما کدوم سرویس ها تمرکز بیشتری رو رسانه های معاند علیه ایران دارن؟
اگر جنگ تمدنی حاضر در دنیا رو بتونیم تصور بکنیم، بله، طبیعتا اون سرویس های بیگانه ای که در روبروی جریان تمدن سازی ما قرار دارن بیشترین نفع رو در حمایت از این رسانه‌های معاند پیدا میکنن. و شما میدونید اگر نفعی نداشته باشند عاشق این رسانه‌ها که نیستن بیان حمایت بکنن.
بله.
نفعی دارن و اون نفعشون چیه؟ همون تأخیری که در تمدن سازی ما ایجاد میکنن.
بله.
اگه بخوایم جریان‌های فکری و سیاسی معاصر ایران رو دسته‌بندی بکنیم، میدونید جریان اسلام انقلابی یا اسلام نابی که امام خمینی پرچمدارش در عصر حاضر ما هست و خب از سید جمال الدین اسدآبادی آغاز شد و تا به حال هم به شکوفایی بیشتری رسیده، این جریان هست که داعیه تمدن سازی داره.
بله.
جریان هایی که متحجر هستند داعیه تمدن سازی ندارن، حرفشون اینه که ما میخوایم این کشور رو، این قسمت از کره زمین رو برگردونیم مثلا به احکام 1446 با همون ذهنیت خودمون، چیزی بله، که همون ذهنیت ساده خودش.
بله.
یا جریان‌های سکولار طبیعتا اگر بحثی از تمدن سازی میکنن، منظورشون این هستش که ما میخوایم این قسمت از کره زمین رو به گونه ای پیشرفت بدیم که بشود بخشی از منظومه تمدن غربی. اینها هم باز دایره تمدن سازی مستقل ندارن.
بله.
اما جریان اسلام انقلابی یا اسلام نابی که امام خمینی مطرح میکنه طبیعتاً رقبایی رو در جهان هوشیار کرده، میدونن که اگر تمدن اسلامی مجدد از این بخش از کره زمین سر بر بیاره، با توجه به ارتباطاتی که الان در کره زمین هست و خیلی متفاوت با قرون گذشته، میتونه تأثیرات قابل ملاحظه‌ای در سایر قسمت‌های در سایر کشورها ایجاد بکنه. در نتیجه رقبای تمدنی ما کاملا مشخصن، کسایی که الان تمدن دستشونه.
کیا اشاره بفرمایید؟
تو سوال قبلیتون هم من پاسخ دادم، مرکزیت این سرویس ها در آمریکا قرار داره با توجه به بودجه و ساختارهای عریض و طویلی که تشکیل شده حداقل از 60-70 سال پیش، یعنی بعد از جنگ جهانی، اونجا داعیه دار و در واقع سردمدار این تشکیلات هست و بقیه دارن با همراهی و همکاری او این کار انجام میدن. اگر سرویس اطلاعاتی انگلیس از قرون گذشته اطلاعات خیلی خوبی نسبت به جهان اسلام پیدا کرده، او میاد در این هندسه نقشش رو بازی میکنه، میاد اطلاعاتش رو در اینجا به کار میگیره. بنابراین اصل تشکیلات در آمریکا هست، منتها متحدان آمریکا در جهان، اون جاهایی که بعد از جنگ جهانی دوم به تدریج به این هندسه پیوستند و جایی رو در او اشغال کردن برای خودشون، بخششون در شرق آسیا هستند، برخی در اروپا هستند مثل انگلیس که نام بردم، اینها هم نقشی رو در این بازی دارن ایفا میکنن.
سپاسگزارم. پس حضرت علی معتقدید که سرویس های اطلاعاتی که در مقابل تمدنی ایران، نقش تمدن سازی ایران یا جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرن، اونها همون سرویس هایی هستن که رو رسانه های معاند ما دارن کار می کنن و در واقع حمایت می کنن. این حمایت ها هم می تونه فکری باشه، هم می تونه مالی باشه.
بله، چون بازی اصلی اینه، بازی اصلی یک دعوای تمدنیه، اینکه تمدن دنیا الان دست ماست.
بله.
و اگر کسی داعیه تمدن سازی جدید داره، طبیعتا اینها تلاش میکنند اون پایه های قدرتش رو خدشه‌دار بکنن. و چه ابزاری بهتر از رسانه؟ شما می‌دونید رسانه بخشش رو هم دکتر اشاره کردن با هزینه پایین برد بسیار زیادی داره.
بله.
ضمن این که منطقه ما و حتی کشور ما متاسفانه از نظر سواد رسانه این نقطه ضعف داره. حالا از نظر سواد سیاسی گاهی اوقات به کنایه میگن که مثلا تاکسیرونای ما از استراتژیستای آمریکا بیشتر میدونن، که من اون رو هم بهش در واقع ایراد دارم، چون به نسبه نگاه بکنیم بحث دیگه ایه. متعلقاً بحث سواد رسانه ای قطعا منطقه ما از این نظر و کشور ما دچار ضعف در سواد رسانه ای هست، بنابراین تأثیرگذاری قابل ملاحظه‌ای هم میتونن داشته باشن. و اگر یک پارامتر دیگر اضافه بکنم، اون وقت این تأثیرگذاری در نگاه ما چند برابر میشه، و اون همین هستش که با توجه به پشتیبانی مالی که این رسانه ها دارند، از کیفیت خیلی خوبی هم برخوردارن.
بله.
یعنی ما رسانه های داخلی داریم که دارن با اون رسانه ها مقابله میکنن، منتها کیفیت کار اونها خیلی متفاوته. و خب مدیوم های جدیدی مثل تلویزیون که چند بعدیه، صوت، تصویر، و میتونه از غفلت مخاطب استفاده بکنه و در ناخودآگاه او هم اثر بگذاره، حالا با این تفاوت کیفیت در برابر مخاطبی که سواد رسانه ای نداره، ابزار بسیار قابل ملاحظه ایه.
متشکرم. جناب دکتر فینی‌زاده، خب ما اومدیم گفتیم که سرویس های اطلاعاتی و رسانه های معاند به واسطه همپوشانی هایی که برای هم دارن، اینها با هم ارتباط تنگ و تنگ دارن و با هم رابطه دارن. حالا اگر بخوایم یه سری مثال های و مصداق های عینی بزنیم که نشون دهنده این در واقع هماهنگی و همکاری است که با هم دارن توی کف جامعه ما که اتفاق افتاده، که ملموستر باشه، یعنی برای شنونده ما ملموستر باشه این همکاری، وقتی که داریم میگیم که سرویس اطلاعاتی مثلا انگلستان، سرویس اطلاعاتی مثلا رژیم صهیونیستی از رسانه به عنوان یک ابزار برای جنگ اطلاعاتی دارن استفاده میکنن و پیشبرد اهدافشون، چطوری میتونیم این ملموسیت رو نشون بدیم؟ با چه مصداقهایی؟
من یه تو مقدمه بگم، یکیش به فرمایش های دکتره، یکی این که بعد سوال شما رو جواب بدم، یکی این که نه غرب نسبت به ایران، هر دوتا قدرتی در مقابل هم سعی میکنن به افکار مردم کشور مقابلشون اثر بذارن. این تعاملات قدرت، یعنی شما دو تا کشور پاکستان و تاجیکستان هم کنار هم قرار میگیرن، وقتی میخوان رو هم اثر بذارن، سعی میکنن رسانه هاشون اثرگذار باشه. و وقتی بی بی سی رو طراحی میکنن، وی آی رو طراحی میکنن، یه ترکیب چند بعدی به وجود میارن و طبیعتاً اگر ما هم توان رسانه‌ای داشته باشیم، سعی میکنیم روی مردم کشور مقابلمون اثر بذاریم. حالا به قولی ما الان فضای گلدرشتری داریم، به هر حال حجم‌ها خیلی بیشتر میشه.
بله.
آدمی رو داریم که تو کشور ما به جرم جاسوسی میگیرنش.
بله.
و خب این بالاخره جاسوسه، شکی هم نیست، اسمشون هم مشخصه. اما میبینی رسانه‌ها یه جوری رو اون شخص شروع میکنن پروموت کردن، شروع میکنن تبلیغات کردن، که این آدمه مشکل نداره که. و بعد میبینی این خطه همینجوری میاد داخل، بعد یه وقت یه کاربر عادی هم داره میگه این جاسوسه رو چرا گرفتید، لغت جاسوس رو براش حذف میکنن، یه اسم خبرنگار، یه اسم پژوهشگر میذارن، و ما به یه جایی میرسیم نمیتونیم به مردم بگیم مردم این اومده بود جاسوسی کنه تو صنعت آب، توی حوزه آب و برق، یعنی قرار بود این یه مسیر رو طی بشه شما رو به سختی بندازه تو بحث انرژی. و میبینی که واقعا هم تایتش هم نگاه میکنیم تا یه حدی تو جامعه تونستن موفق شد که آقا این آدم جاسوسه دیگه، ما پستر از جاسوس تو ذهن خودمون نداریم دیگه، تو همه جای دنیا جاسوس پسته. و این رسانه ها بتونن تو اون همکاری تنگ و تنگی که دارن یکی از جاسوساشون رو اینجا به اصطلاح خود چیزی سفید کنن تو ذهن مردم. وقتی تو ذهن مردم سفید شد دیگه برد کم میشه، یعنی ما داریم میگیم فلانی هم جاسوسی، میگه شاید هم اینم نبود، این دیگه خیلی اتفاق بدی. اگه بتونن کامل نهادینه نکنن، مثال هایی داریم دیگه، حالا بعد بعضا خود صدا و سیما رسانه سعی کنن اینو شفاف سازی کنن برطرف شه، ولی بعضی از این شخصیتی که به ذهن ما میرسه همینجوری، یعنی به پوشش کاملی براش به وجود اومده، طرف میاد وطن فروشی میکنه، تاشم یه هویت خوبی پیدا میکنه به عنوان یک مظلوم، و خب دست اعمال به قولی روی این آدمه کم میشه، چون تو ذهن مردم تو افکار عمومی این داره هی سفیدتر میشه و خب طبیعتا اون کارهایی که بعد اتفاق بیافتن نمیتونیم کامل رقم بزنیم.
سپاسگزارم. جناب دکتر امینیان، آقای دکتر فینی‌زاده فرمودن که در برخی از موارد این رسانه‌ها و این عملیاتی که دارن انجام میدن حتی موفق هم هستن، یعنی باعث میشه که اون ذهنیتی که ما نسبت به اون جاسوس داریم سفید بشه و یا خیلی از مردم حامیش بشن یا خیلی از سایت‌های داخلی، خیلی از شبکه‌های اجتماعی دقیقاً همصدا بشن با اون رسانه معاندی که در واقع تحت حمایت یک سرویس اطلاعاتی و جاسوسی است که دقیقاً بر علیه منافع ملی جمهوری اسلامی ایران داره کار میکنه. چرا این موفقیت به وجود میاد؟ این نشأت گرفته از کجاست؟ کجای کار اشتباهه؟
خواستم یک نکته رو در مورد صحبت قبلی آقای دکتر بگم که حالا با سوال شما همپوشانی پیدا میکنه و خیلی خوبه.
بله،
در مورد اینکه رسانه‌های داخلی بعضن به گونه‌ای جذب رسانه‌های قدرتمند خارجی میشن که سعی میکنن مثل اونها کار بکنن و همون دستور کار رو برای خبررسانیشون و دروازه‌بانی خبرشون به کار بگیرن.
بله.
و حتی خبرنگاران و شهروند خبرنگاران ما هم سعی میکنن همینجوری بشن. خب این صرفاً یک کار تبلیغاتی نیستش.
بله.
یک عملیات اطلاعاتی پشت این کار تبلیغاتی هست و اون همین هستش که ببینید اونها میان توی رسانه‌های معاند خودشون از ایرانی‌ها استفاده می‌کنند به عنوان بله. خبرگو، به عنوان خبرنگار. از اون طرف خبرنگاران و در واقع جاسوسانی رو هم به داخل می‌فرستند برای ارتباط‌گیری با جامعه خبرنگاران ما و پایگاه‌های خبری ما، رسانه‌های ما. در واقع اونها حتی منتظر نمی‌مونند که با زبان خوش اصطلاحاً این رسانه‌های داخلی به سمت اونها برن.
بله.
تا جایی که میشه حتی با اون عامل نفوذی خودشون هم سعی می‌کنن این کار رو شتاب ببخشن. و این رو اگر نبینیم مثلا امثال خانم زاغری یا آقای رضاییان، یکی از دستور کارهاشون در داخل ایران همین ارتباط گرفتنه و اثرگذاریه و جهت‌دهی به رسانه‌های ما بوده. اما اینکه چرا موفق عمل میکنن، خب بخشش همین صحبتی که الان عرض کردم در تکمیل صحبت آقای دکتر، و بخش دیگه استفاده از تاکتیک‌های عملیات روانی بسیار دقیق.
بله.
ببینید کیفیت اونها که در مورد کیفیتشون توی پاسخ قبلی عرض کردم صرفاً بحث صدا و تصویر اینها نیست. کارشناسان عملیات روانی زبده ای دارن که در واقع با نامردی از این تکنیک ها دارن استفاده میکنن. این تکنیک ها رو ممکنه هر رسانه ای، رسانه های داخلی ما استفاده بکنن در جهت اهداف مثبت خودشون، اونتا اونها دارن این تکنیک ها رو با نامردی استفاده میکنن علیه منافع ملی مردم.
یکی از این تکنیک ها رو اگر بخوایم شفافتر و با مثال مطرح بکنیم میتونید بهش اشاره بفرمایید؟
بله، تکنیک اول که عرض کردم، تکنیک اول همینی که من یکی از شما.
بله.
یعنی اون گارد رو میشکنن با استفاده از ایرانی ها توی کارهاشون و همینطور جهت‌دهی که به دستور کار میکنن. شما وقتی تماشا میکنید احساس غریبی نکنید، احساس کنید اونا هم خب میتونن یکی از ما باشن، اونا هم انگار دغدغه‌های ما رو دارن. میدونی حتی من یکی از برنامه‌های این رسانه ها رو میدیدم، شاید 2-3 سال پیش بود، مثل مجله خبری بعد از اخبار ساعت 7 ما قشنگ داشت عین همون میگفت، انگار طرف مثلا اون خبرنگاره تو ایران داره زندگی میکنه و اینا رو داره توضیح میده. اصلا باورش نمیشد این اون ور دنیاست، دغدغه‌های خودش داره، رسانه‌ای خودش داره و باز داره عین مجله خبری ما حرف میزنه.
بله.
این یکیشه. یکی دیگه القای این هستش که حالا من اسمش رو گذاشتم خود دانشمند پنداری.
بله.
یعنی با مستندسازی هایی که میکنند و تولیدات خوب مستندی که انجام میدن با کیفیت نسبی، حالا اطلاعاتی که از داخل ایران بردن برای اون آرشیوی که منتقل شد و غیر اون، خب این مستندها رو وقتی برای کسی پخش میکنند که درگیر کارهای روزمره خودشه، حالا از سر کار اومده، اصلا فرصت مطالعه نداره، تصور میکنه خب دیگه الان مثلا من یک سلسله مستند دیدم مثلا 4 قسمت 5 قسمت مثلا در مورد تاریخ ایران، دیگه به نظرم میرسه اطلاعات خیلی خوبی دارم.
بله.
این موجب میشه گارد بگیره نسبت به داخل یعنی وقت از داخل وقتی شما میخوای بری یک انتقادی به دوره رضاخان بکنی، میگه نه من میدونم تاریخ رضاخانو. یعنی این القای این که تو دیگه الان دانشمند این حوزه هستی، متخصص این حوزه هستی، بنابراین باید در برابر کسانی که انتقاد میکنن بیستی، از این اطلاعاتت استفاده بکنی، فعال باشی. این القا در نگاه اول چیز خوبیه، آقا بیا یاد بگیر، ولی هدف اصلی رو وقتی آدم میبینه، میبینه تخریبه، در واقع تخریب دانشه، نه دانش افزایی. یک تاکتیک دیگه هم عرض میکنم و اگر فرصت شد بقیه‌اش رو در پرسش‌های بعدی میگم که خسته کننده نشه، و اون همین هستش که از فردگرایی آدم‌ها، می‌دونید الان جامعه معاصر ما با اون شبه علمی که از خارج دریافت کرده، رو بحث آزادی فردی خیلی حساس شده و احساس میکنه که این دیگه الان اون محور اصلی تمدن جدیده و هر کسی که بهش دست پیدا کنه او هم عضوی از تمدن جدید خواهد شد و این حرفا. خب از این فردگرایی آدم ها یک قده ای می سازند که تبدیل به یک قده سرطانی میشه. یعنی عملا رفتارهای آدم ها رو به گونه ای تحت تأثیر قرار میده این قده فردگرایی که تمام این رفتارها مخرب میشه، هم برای زندگی خودش و هم برای زندگی اطرافیانش. یه مثالش مثلا بحث تأکید رو کلمه اجباره. ببینید تو قضیه حجاب اجباری اینها آمدن از یک تکنیک استفاده کردن به نام دوگانه کاذب. یعنی میان دوتا چیز میذارن جلوی طرف، میگن تو الان به عنوان یک انسان آزاد خودت انتخاب کن، تو حجاب اجباری رو مثلا میپسندی یا اینکه آزاد باشی هر جور خاصی بپوشیم. خب در نگاه اول این دوگانه رو شما جلو هر کسی بذارین، طبیعتا میگه من حجاب اجباری نمیخوام. این کلمه اجباری رو وقتی قرار میدن، این دوگانه کاذبی که ایجاد میکنن در کنار اون فردگرایی که خودشون پرورش دادن، حواسشون هست، حالا دارن از ثمرات اون استفاده میکنن.
درسته.
این فردگرایی رو به صورت یک قده در داخل ذهن افراد در واقع غرس میکنن و بعد حالا از ثمراتش دارن استفاده میکنن، اما از اون طرف خودشون برخوردشون با مخاطب به چشی بگیم، خودشون مثل یه جامعه توده‌ای با ایرانی ها برخورد میکنن، جامعه‌ای که دسترسی اطلاعاتی نداره، هرچی بخواد بشنوه از من میگیره و یه جوری برخورد میکنن که تو که نه سواد داری نه هیچی، اصلا یه جور تحقیری توی اون دستور کاری که دارن ایجاد میشه. مثلا شما برای انتخاب برنامه هاشون هم حتی این اختیار رو به تو نمیدن. ممکنه شما تصور کنی داری اخبارشون رو میبینی که مثلا از اطلاعات آزادی که در زمینه سیاست ایران بهت میدن استفاده بکنی، اما وسط اخبار یا صحنه هایی نشون میدن که خانواده تو رو داره تحت تأثیر قرار میده. میدونی یعنی اون آزادی رو حتی در این انتخاب های کوچیک هم به تو نمیدن. اما از اون طرف وقتی شما در برابر نظام ایران قرار میگیری، در برابر جامعه ایران قرار میگیری، یه جوری فردگرایی تو رو بزرگ میکنن که میشی سرباز اونها و میری به جنگ. این حالا بخش از تاکتیک ها بود دیگه، بیشتر فعلا تاسه.
سپاسگزارم. جناب دکتر فینیزاده، آقای دکتر امینیان اشاره کردن به ذل سومی، یعنی ما رسانه های معاند رو داشتیم، سرویس های اطلاعاتی هم داشتیم، الان جریان نفوذی هم این وسط اضافه شد به عنوان سه ضلعی که در این در واقع مثلث شوم ازش اگر بخوایم یاد بکنیم، چقدر این نقش نفوذی ها رو پررنگ میدونید و تا چه اندازه میتونن مکمل دو ضلع قبلی باشن؟
بله، من مثل صحبت قبلی، اول رو صحبت قبلی های دکتر کامنت بذارم، اونم اینه که بعد حتما سوال شما رو بعد جواب بدم. اونم اینه که ما توی فضای رسانه‌ای که شبکه اطلاعاتی وجود آورده، یه سری جنس اشاره کردم گودبای داریم، یعنی یه سری اندیوهای فعالیت میکنن که خیلی سفیدن، اسمهای خوبی دارن و توان مظلوم نمایی خوبی هم دارن. این هم به خاطر اینه که ما تو اون حوزه ها خوب نیستیم، یعنی ما اگه بخوایم بهمون بگن یه اتفاق خوبه، یه اتفاقی که بالاخره من بخوام مثال بزنم، امیدوارم که مثال خوبی باشه، مثلا ساخت واکسن توسط کشورمون،
بله،
بخوام به ما بدم ما اینو بکنیم به عنوان یک به قولی اتفاق مثبت، ولی چند تا تو کشور تو دنیا تونستن واکسن بسازن. ما یکیشیم به هر حال، جدا از همه ایرادهایی که هست، بالاخره خودش به ما و خودش افتخاره دیگه. تو تونستی یه چیزی رو تولید کنی که مثلا تو دنیا 5